بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المکرمین، حبیب اله العالمین و شفیع ذنوب المؤمنین، العبد المعید و الرسول الامجد، الذی سمی فی السماء به احمد و فی الارض به محمد. لآله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی بتقوی الله، فإنها خیر الزاد و ذخیره المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش می کنم، زیرا تقوا بهترین زاد توشه برای رستگاری اخروی و برترین راه برای جلب محبت الهی در حیات دنیوی است. در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از سبک زندگی اسلامی سخن بگوییم. راه خدا که در این راه انسان مورد عنایت ذات اقدس باری تعالی، ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی فدا قرار می گیرد و سرانجام اون سعادت در دنیا و رستگاری در آخرت هست. یکی از آموزه های مهم سبک زندگی اسلامی دوستی و شناخت دوستان هست. انسان موجودی است اجتماعی، از همان بدو تولد در درون یک اجتماع به دنیا می آید به نام خانواده. از همون ابتدا که خود را می شناسد با افرادی پیرامون خود ارتباط برقرار می کند، پدر، مادر، برادران، خواهران، خیشان، و وقتی وارد صحنه اجتماعی می شود با افرادی فراتر از خانواده خود ارتباط برقرار می کند به نام دوستان. این ارتباط یک مسئله مهم در زندگی انسان هست. اگر انسان دوستان خوبی داشته باشد، این دوستان خوب انسان را به شرافت و بزرگی می رسانند. مصاحبة الابرار توجب الشرف. دوستی، همنشینی با خوبان موجب شرافت انسان می شود و مصاحبة الاشرار توجب التلف. اما دوستی و مصاحبت با انسانهای بد موجب می شود که یک شخص هرچند دارای استعدادهای بزرگ در راه تعالی باشد دچار سقوط شخصیتی گردد. امیر مؤمنان می‌فرماید از صدیق اقرب الاقارب، دوستان نزدیک‌ترند حتی از خیشان انسان. می‌فرمایند الاصدقاء، دوستان نفس واحده، یک جانند، فی جسوم متفرقه، در جسمهای متعدد. یعنی دوستان یک روحند در چند پیکر. اینقدر دوستی تأثیرگذار هست. من لا صدیق له لا زخر له، کسی که دوست خوب ندارد گویا هیچ پشتوانه ای ندارد. بنابراین انسان یک موجودی است اجتماعی، ارتباط با جامعه انسانی دارد، افرادی را به عنوان دوست انتخاب می کند، این ارتباط وسیق می شود، عمیق می شود، و اگر این دوستی بر مدار صحیح باشد شخص به کمال می رسد، و اگر این دوستی بر اساس موازین غلط باشد زندگی انسان را به هم می ریزد. چقدر شکست های اقتصادی که به خاطر دوستان ناباب ایجاد نشد، چقدر انسان ها و دوستان به خاطر دوست بد دچار بلیه احتیاط نشده، چقدر خانواده ها به خاطر دوستان ناباب از هم گسسته نشده. این دوستی و دوستان در زندگی انسان نقشی بسیار مهم ایفا میکنند. اساساً در موازین جامع شناختی میگویند اگر شما میخواهید فردی را بشناسید دوست او را بشناسید. ببینید دوست او کیست. با شناخت دوست خود فرد را میتوان ویژگی ها خصوصیات او شناخت، همان طوری که میتوان از دشمن انسان خود انسان رو شناخت. تعرف الاشیاء به ازدادها. به همین خاطر شناخت موازین انتخاب دوست کار بسیار مهمی است در زندگی انسان، که امام صادق علیه السلام این موازین را در پنج ویژگی برشمرده است. فرمودن لا تکون الصداقه الا به حدودها. صداقت و دوستی دارای یک حد و مرز و یک سری شرایط هست. فمن کانت فیه هذه الحدود او شیء منها، اگر یک شخصی دارای این ویژگی ها بود یا مقداری از این ویژگی ها داشت، این لیاقت دوستی دارد. و الا فلا تنسبه الى شیء من الصداقه، و اگر این گونه نبود اونو نباید دوست برشمرد، نباید اونو به عنوان دوست انتخاب کرد. سلام علیکم و ارتباطات ساده اشکال نداره، ولی به عنوان دوست صدیق این فردی که دارای این ویژگی ها نیست نباید به عنوان دوست انتخاب کرد. اولین اونها می شمارن. اولین میزان دوست این هست ان تکون سریرته و علانیته لک واحده، ظاهر و باطن او یکی باشد. این گونه نباشد جلو شما تعریف و تمجید و وعده و احترام بگذارد، اما در نهان برای شما بدگویی کند. این معلوم هست دوست نیست، شخص منافقی است که دارای روی نفاق هست، خودشو به عنوان دوست برای شما معرفی میکنه. اولین میزان دوست اینه. دومین میزان ان یرا زینک زینه و شینک شینه، این که فکرش این باشد بزرگی شما، آقایی شما، موفقیت شما، موفقیت خودش بدانه، شکست شما، ناراحتی شما، مشکل شما، مشکل خودش بداند. چون اگر دوست اینگونه بود که بزرگی شما بزرگی خودش دانست، حسادت نمی کنه، مانع ایجاد نمی کنه برای بزرگی شما، چون بزرگی شما بزرگی خودش میداند. گرفتاری شما گرفتاری خودش بدانه. اون وقت وقتی انسان گرفتار شد، چون گرفتاری دوستش گرفتاری خودش میپنداره، ناراحت میشه، کوشش میکنه این ناراحتی و این گرفتاری دوستش برطرف کنه. سوم این که ان لا تغیره علیک ولایتون ولا مال، اگر دوست شما بود به پولی رسید، ثروتی پیدا کرد، به مقامی رسید، تغییری در روحی او در رابطه با شما پیدا نشه، نه این که رئیسی شد دوستی رو فراموش کنه، نه این که به پولی رسید دوستی رو فراموش کنه، اینطور نباشه. برخی از انسانها تا به پستی نرسیدند دوست انسانن، همینی که به یه پست چند روزه رسیدند دیگه فکر میکنن به قاب قوسین او ادناه رسیدن، دوستی ها رو فراموش میکنن. برخی از افراد هستند تا ندارند دوستیشون رو به انسان حفظ میکنن، همین که به دارایی و ثروتی رسیدند دیگه دوستان و سابق خودشون رو فراموش میکنن. اینها دوست نیستن، اینها به درد و دوستی نمیخورن. چهارمین ویژگی یک دوست این هست که لا یمنعک شیئا تناله مقدرته، اگر انسان گرفتار شد، انسان دچار مشکل و چالش در زندگی شد و اون میتونه رفع مشکل برای انسان کنه، دوست خوب اینه که میاد از خودش میزند، از زندگیش میزند و رفع چالش دوستش میکند، تا اونجایی که برای زندگی خودش هم مشکل درست نکنه. دوست خوب اینه که اگر میتواند در چالش زندگی انسانی رفع چالش کند، دوست خوب میاد اون رفع چالش میکنه از دوستش. اما اگر دارا بود مشکل دوستش برطرف نکرد، این معلوم میشه دوست نیست. اگر میتواند زبان خیر بگذاره، رفع مشکل از دوستش کنه، آبرو رو نگذاشت، زبان خیر نگذاشت، این معلوم میشه به درد دوستی نمیخور. و پنجمین ویژگی و آخرین ویژگی دوست خوب، حضرت میفرماید که این واقعا میزان مهمی است در انتخاب دوست، این پنجمین ویژگی. و هی تجمع هذه الخصال، میگه اون چهار تای دیگه هم تو همین ویژگی پنجم میتونید قرار بدید، و اون این هست ان لا یسلمک عند النکبات. پنجمین ویژگی دوست خوب این هست که بگاه مشکلات در زندگی انسان رو تنها نگذار، رها نکنه. تا دیروز دوست بود، همینه که دید دوستش دارای گرفتاری شده، مشکلات شده، دچار بحران تو زندگی شده، او رو رها کنه، دیگه دوست خوب این کار نمی کنه. دوست خوب اینه که وقتی انسان در بحران قرار گرفت، در مشکلات قرار گرفت، به هیچ صورت دوستش رو رها نمی کنه، تا اونجایی که می توانه، تا اونجایی که توان داره میاد با او کمک می کنه. اما اگر انسان تا قبل از مشکلات دوست بود، همینه که مشکلی و گرفتاری برای دوستش ایجاد شد، او رو رها کرد، تلفن زده میشه جواب نمیده، تماس گرفته میشه پی اون فرستاده میشه نمیاد، این مشخصه که میزان دوستی او مشکل داره. لذا دوستی بخش مهمی از زندگی انسان هست، و این دوستی اینقدر مهمه که دوستان گویا روح واحد میشوند و تأثیر داره دوستی ها بر یک دیگر. لذا باید یک میزانی داشته باشه، اون موازین حضرت برشمردن. خدایا به همه ما توفیق بندگی، اطاعت، بعد معصیت، صداقت در دوستی عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علی، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء و المرسلین، سیما خاتمهم و افضلهم محمد و آله الطاهرین، علی امیر المؤمنین و فاطمه سیدت النساء العالمین و الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه اجمعین، و علی ابن الحسین سید العابدین، و محمد ابن علی باقر علم النبیین، و جعفر ابن محمد الصادق البار الامین، و موسی ابن جعفر الکاظم الطاهر التور، و علی ابن موسی الرضا المرتضا، و محمد ابن علی الجواد، و علی ابن محمد الحادی، و الحسن ابن علی الزکی العسکری، و الحجت القائم المهدی، و جل الله علی آله. و امناءه فی بلاده بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الى الله اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی به تقوى الله فإنها مفتاح الفلاح و طریق النجاح. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا کلید موفقیت و رستگاری و طریق جلب عنایات ویژه الهی است. در خطبه دوم پیرامون حوادث اخیر نکاتی وجود دارد که عرض می کنم. در این چند روز اخیر ایران اسلامی شاهد حوادث تلخ و ناگواری بود که موجب ناراحتی مردم عزیز ایران گردید و آسیب‌های جانی و مالی به دارایی‌های این مردم گرانقدر وارد آورد. تعدادی از مردم عزیز و بیگناه کشور ما کشته شدند و به اموال عمومی و خصوصی مردم ضرر و زیان وارد شد، به مقدسات حسینیه ها مساجد آسیب زدند و به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران که منقش به اسم خداوند هست توهین کردند و آتش زدند. حامیان این جریان و سرکردگان این اختشاش بعد از چند ساعت از بروز آن خود را نشان دادند. رئیس جمهور جنایتکار و تازه به دوران رسیده امریکا، وزیر امور خارجه جانی، نماینده صهیونیست امریکا در سازمان ملل، نخست وزیر کشور پلید و استعمارگر انگلیس و وزیر امور خارجه آن، نخست وزیر جنایتکار رژیم اشغالگر قدس و شیوخ مرتجع منطقه که ارث از سران کفر و شرک و نفاق جاهلیت عرب دارند. اینان با یک سری برنامه ریزی های از قبل طراحی شده در یک زمان کاملا بررسی شده با استفاده یا سوء استفاده از مشکلات درون جامعه ما به ویژه حوزه اقتصاد آمدند این اختشاش را به پا کردند. عواملی که باعث شد این اختشاش و این عملیات کور صورت بگیره و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی اینو از بیرون طراحی کرده بودند و عوامل اونها در داخل اون را به اجرا درآورد، اموری را اهدافی را دنبال می‌کردند. اولین هدف آنها ایجاد سیاست فشار از بالا، سیاست فشار و تخریب از پایین و چانه‌زنی از بالا بود. اینها به دنبال بعد از برجام به خاطر زیادی خواهایی که دارند امریکا و جهان غرب آمدند و به دنبال برجام 2 و 3 و 4 رفتند، به دنبال دیگر امتیازاتی که باید در فرا برجام به دست بیاورند رفتند، با مقاومت ایران روبرو شدند، این سیاست را پیاده کردند: فشار از پایین، تخریب و ایجاد مشکلات در سطوح پایین دست جامعه و تضعیف نظام برای این که چانه زنی کنند در مقامات بالادستی و مذاکرات. لذا شما از این به بعد خواهید دید که امریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، اتحادیه اروپا، کشورهایی که در بلوک تفکرات استکباری هستند، مرتب دیگه ادعا میکنند باید در فرابرجام مسئله قدرت دفاعی ایران، موشک‌های بالستیک مذاکره شود. یکی از اهداف جهان استکبار این بود، ایجاد فشار و تضعیف اقتدار ایران در درون و از اون طرف چانه زنی و امتیاز گیری در مذاکرات آینده. هنوز وزیر امور خارجه فرانسه وارد ایران نشده، ایران رو محکوم میکنه، میگه در رابطه با مسائل موشکی ایران حقوق بشر باید مذاکره شود. این یکی از اهداف این جریان بود. دومین هدفی که اینان داشتن تحت شعاع قرار دادن 9 دی بود. 9 دی یوم الله نابودی فتنه و فتنه گران بود که توسط سرویس های جاسوسی جهان استکبار طراحی شده بود و آمده بود برای براندازی نظام. لذا شما میبینید این اختشاش در حول و حوش 9 دی، پیش از 9 دی طراحی کردن. سومین نکته‌ای که و هدفی که دنبال میکرد جهان استکبار اینی که انتقام شکست‌های خود را از ایران در منطقه بگیره. اینها آمدن عراق، سوریه، لبنان، دچار بلیه داعش کردن. اهداف بزرگی توسط داعش اینا دنبال میکردن. اسلام ستیزی، نابودی اسلام، انزجار عمومی مردم جهان از اسلام به خاطر خشونت وحشتناک این گروه، و از آن طرف نابودی خط مقاومت در جهان اسلام مقابل رژیم اشغالگر قدس، آمدند و شکستی محکم متحمل شدند و داعش توسط ایران از بین رفت. به اهدافشان نرسیدند. آمده بودند که عراق را در فضای بلوک غرب طراحی کنند. می‌خواستند بعد از سقوط صدام حکومتی در عراق بیاید که تابع امریکا باشد. در سوریه به دنبال سقوط بشار اسد بودند که یک حکومت وابسته به غرب متمایل با رژیم اشغالگر قدس باشد. آمده بودند که حزب الله عزیز لبنان را نابود کنند، اما دیدند در عراق یک حکومت اسلامی برقرار شد. در سوریه نظام سیاسی سوریه از هم نپاشید. در لبنان حزب الله مقتدرتر شد، جریانی که در عربستان ایجاد کردن برای نخست وزیر لبنان نتیجه نداد. ایران مرکز اقتدار خط مقاومت شد. آمدند انتقام بگیرند. به همین خاطر اینان تشخیص دادن که مرکز اقتدار خط مقاومت در قبال رژیم اشغالگر قدس ایران است. آمدن با این کار این اقتدار نیز بشکنن. چهارمین هدفی که دنبال می کردن اینان ایجاد تعارضات و تزاحمات مدنی و ایجاد دو قطبی کردن در جامعه ایران بود. گروه های مقابل هم قرار دهند، برخورد ایجاد کنند، آشوب بپا کنند و در درون ایران دچار یک آتش اختلاف درونی شود. خب با این اهداف که در افق بلند مدت اینها که در کوتاه مدت به دنبال ناامنی، در میان مدت به دنبال وابستگی و در نهایت به دنبال براندازی هستند، اینها این اهداف را دنبال کردند و با سیستم ها و شبکه های اطلاع رسانی، با سوء استفاده از مشکلاتی که در جامعه ما هست که متاسفانه مقدار از آن حقیقتاً وجود دارد، آمدند و این کار را طراحی کردند و ادامه دادند. اما بسیاری از کسانی که به دنبال مطالبات خود بودند، وقتی دیدند اینان مخالف ایرانند، به دنبال حل مشکلات مردم نیستند. امریکا آیا به دنبال حل مشکلات مردم ایران است؟ کسی که آمده تحریم کرده مردم ایران رو، انگلستان به دنبال حل مشکل مردم ایران هست، 4 بار به همین استان حمله کرده. رژیم اشغالگر قدس به دنبال حل مشکل مردم ایران هست. آل سعود به دنبال حل مشکل مردم ایران هست. وقتی برخی این مسائل رو دیدن، صریحا خودشون رو از این افراد جدا کردن و متوجه شدن که سران این و سرکرده این جریان که در خارج است و برخی از مزدوران، اینها به دنبال اهداف دیگری هستند. به همین خاطر هر چه فشار آوردن که بتونن برخی از مردم رو همراه خودشون کنن، همونهایی که در شبای اول هم آمده بودن گفتن دیگه ما نمیه، ما مطالبات داریم اما نظام خود رو دوست داریم، انتقاد داریم اما نظام خودمون رو دوست داریم. این انتقاد و ناراحتی یک ناراحتی و انتقاد خانوادگی است. ما به دنبال حفظ نظامیم، ارتقاء نظامیم، ارتقاء مملکت خودمون هستیم، پرچم خود رو دوست داریم. پرچم خود را به گاه بزرگی خود بر سر میگذاریم. اینان پرچم آتش میزنن، توهین به قرآن میکنن، توهین به مقدسات میکنن، نماد قدیر را آتش میزنن، حسینیا و مساجد را آتش میزنن. لذا خط خودشون رو جدا کردن. طبیعی است که دشمن تا هست دشمنی میکند، امریکا تا هست دشمنی میکند، انگلستان تا هست دشمنی میکند، رژیم اشغالگر قدس تا هست دشمنی میکند، آل سعود و آل خلیفه و این شیوخ جاهلی عرب تا هستند با ایران اسلامی دشمنی میکنن. این ما هستیم که باید بصیر باشیم، دارای اقتدار باشیم، قدرت تحلیل خوب داشته باشیم و از حریم ایران و اسلام این انقلاب دفاع کنیم. دشمن طبیعی است دشمنی میکند. اگر نکرد، ما باید در ماهیت ایرانی اسلامی و انقلابی خود شک کنیم. امریکا فتنه میکند، انگلیس فتنه میکند، اتحادیه اروپا فتنه میکنند، مزدوران منطقه فتنه میکنند. ما باید هوشیار باشیم. اعتماد به امریکا، به کشورهای همراه با امریکا صفحات سیاسی است. عقلانیت سیاسی حکم میکند که هیچگاه به امریکا و همپیمانانش اعتماد نکنیم. و از آن طرف زمینه‌هایی که باعث می‌شود فضایی فراهم شود که موجب دلسردی مردم، نگرانی مردم، ناراحتی مردم فراهم می‌شود، در درون پیشگیری کنیم. دولت محترم باید مواظب باشد حوزه اقتصاد متکفل آن دولت هست، طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. همه باید کمک کنن برای رفع مشکل. همه باید درون این خانواده اسلامی، نظام اسلامی کمک کنند که مشکلات اقتصادی برطرف شود، هرچند مسئول اصلی آن دولت هست. دولت باید طبق قانون اساسی مشکلات رو برطرف کنن. خب مشکلات معیشتی همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودن سالهاست تذکر میدند که شعار سال حوزه اقتصاد است، امسال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال، سالهای قبل هم همینطور. دولت باید بکوشد برنامه ریزی بکند مشکلات معیشتی مردم برطرف کنند، تلاش جهادی کنند، برنامه ریزی دانش بنیان داشته باشند، بیکاری رو مرتفع کنند تا اونجایی که میتوانند. الان تو خانه ها بسیاری از این جوان ها و نوجوان ها که تحصیل کردند یا تحصیل رو دیگه نمیتونن ادامه بدن اما آمادگی کار دارن، در خانه بیکارن. این رو باید بکوشن، تلاش بکنن. مسئله مسکن، گرانی غیر قابل توجیه آن و بسیاری از مواد ضروری زندگی که بی رویه گران میشود، مثل همین مسئله اتومبیل، مسئله مواد غذایی، اینها باید فکر کنن، نظارت داشته باشن. چرا بی رویه اینها گران میشه؟ هر کس هر جور دلش خواست محصولشو گران میکنه. مشکلات بانک ها، وام های آنچنانی به برخی میدهند اما یه جوان، یه انسان ضعیفی که میخواد بره وام بگیره، هزار یک مشکل براش درست میکنه. وام های میلیاردی مطالبه نمیکنن، هنوز پرداخت نشده، اما یک ضامنی که آمده ضمانت کرده یک شخصی را برای مشکلش، خانش رو مصادره میکنه. بانکهایی که پیش روی ما تو خیابونها تبلو داشته، اینها الان دچار مشکل و ورشکستگی شدن، تایید شده بودن، الان مردم میبینن پول اونها داده نمیشه. اینا مشکلاتیست، باید حل شود، پیشگیری شود، نه درمان شود، باید پیشگیری بشه. مسئولین باید پاسخگو به مردم باشن، روی انتقاد پذیری داشته باشن، در اداره باز باشه بر روی مردم. مسئولین باید حلال مشکلات مردم باشن. خب این آن نکاتی است که جامعه ما، شما مردم مطالبه دارید، بارها هم بنده از همین تریبون عرض کردم. بسیاری از مردم پرتلاش ما مثل کارگران، مزد اون آن مدتی داده نمیشه. عزیزانی که دارن تو این شرایط کار میکنن، تلاش میکنن، مثل معلمان عزیز، جوانانی که شرکت‌های دانش بنیان دارند، فقرا، مسمندان، تلاشگران عرصه همین ارتباطات اجتماعی مثل صاحبان تاکسی و اتوبوس و اینها، هم مقدار مشکل دارند. مالیات ها باید تنظیم بشه. همین کالاهای ملوانی چقدر برای این استان مسئله هست. خب باید این به شکل صحیح ساماندهی بشه، با نگاه خدمت به مردم طراحی بشه، که الحمدلله این روزها زحمت کشیدن و حل شد. خب این کارها باید قبل از مشکلات حل بشه، پیشگیری بشه، تجهیز بیمارستان ها و بسیاری از امور دیگر. یعنی دولت باید پیشگام باشه در خدمت به مردم، نگذاره حتی مردم مطالبه کنن، خود اون ورود پیدا کنه و رفع گرفتاری بکنه. به این روحیه باید وجود داشته باشه، همه هم باید کمک کنن. اینا مسائلیست درون یک خانواده، همه باید کمک کنن، ولی مسئول اساسی اون که دولت هست باید تلاش کنه نگذاره مسئله پیش بیاد دشمنان از اون استفاده کنن. استان بوشهر یک استان غنی است. تمام مسئولین عزیز باید همت کنن، تلاش کنن، کوشش بکنن. همت جهادی کنن برای رفع مشکل، همه هم کمک کنن. درب ادارات هم، درب تمامی مراکز هم برای مردم باز باشه، مردم برن صحبت کنن، پیشنهاد بدن، انتقادی دارن، مطلبی دارن، نگذارن خدایی نکرده مسئله ای پیش بیاید، مشکلی پیش بیاید، دشمن سوء استفاده کنه. این نکته خیلی مهمی است. اما امریکا بداند، کشورهای متخاصم بدانند، این مردم بر اساس عقلانیت، بر اساس متون فاخر دین، قرآن و سیره اهل بیت علیهم السلام و تجربه و عبرتی که آموختن، هیچگاه نمیگذارن بر ایران عزیز، بر اسلام عزیز، بر انقلاب عزیز، بر حریم ولایت ضربه ای وارد آید. و اگر امریکا بخواهد کوچکترین تعرض کند، بزرگترین ضربه خواهد خورد. در آخر صمیمانه تشکر میکنم از مردم عزیز در کل ایران و ویژه استان بوشهر که به حمایت از انقلاب خود و محکوم کردن حرکت استکباری جهان استکبار حماسه دیگری آفریدند و نشان دادند بصیرند، پر استقامتند و ولایت مدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما. دعا خیرش نسیم به حال ما بگردان. طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بگردان. به جمیع خدمتگزاران صدیق نظام توفیقات روزافزون عطا بفرما. شهدا، امام شهدا، رفتگان این جمع، غریق رحمت واسعی خودت بدار. حاجت حاجتمندان به ویژه حضار روا بفرما. مکر جهان استکبار امریکا، انگلیس، رژیم اشغالگر قدس، آل خلیفه و آل سعود، تمام اشرار جهانی به اشد وجه به خودشون برگردان. تشیع اهل بیت در دنیا، شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت و شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله المعصومین.